ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 21 مهر سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌رات هستم، همراه شما در این مجله بعد از ظهر با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدا بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم پروانه وحیدمنش. پروانه،
ممنونم از تو مهتاب. درود شنوندگان گرامی. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید پزشکی قانونی علت مرگ شاهین ناصری را مسمومیت دارویی اعلام کرده است. ذبیح الله خداییان در کنفرانس خبری روز چهارشنبه‌اش گفت:
بله، در اون جلسه قبل هم عرض کردیم که نتیجه پزشکی قانونی اعلام نشده، منتها اخیراً پزشکی قانونی نظر خود رو اعلام کرده و علت مرگش رو مسمومیت دارویی اعلام کرده.
شاهین ناصری، کارشناس بازرگانی، در آخرین پیام صوتی خود از داخل زندان که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسید گفته بود شاهد عینی شکنجه‌های به گفته او قرون وسطایی بر نوید افکاری بوده است. نوید افکاری کشتیگیری بود که در جریان اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شد. او با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد در 22 شهریور سال گذشته اعدام و شبانه دفن شد. برادر شاهین ناصری به نقل از دوستان این زندانی گفته است که او در 30 شهریور در سلول انفرادی کشته شده است. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون مسئولیت مرگ هیچ یک از زندانیانی را که در زندانهای ایران جان باختند نپذیرفتند. گروه طالبان به آمریکا و اروپا درباره ادامه تحریم‌ها و راه افتادن موجی از پناهجویان اقتصادی به سمت کشورهای غربی هشدار داد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، روز سه شنبه به دیپلمات‌های حاضر در نشست دوحه گفت که تضعیف دولت حکومت افغانستان به نفع هیچ کس نیست، زیرا به گفته او آثار منفی آن مستقیما جهان را در بخش امنیت و مهاجرت اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد داد. امیرخان متقی از کشورهای جهان خواسته است تحریم‌ها علیه این گروه را لغو کرده و اجازه دهند گروه طالبان با استفاده از ذخایر مالی آن کشور و کمک‌های بین‌المللی حقوق کارمندان دولت را پرداخت کند. از زمان تصرف افغانستان از طرف طالبان، آمریکا، اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و چندین نهاد مالی بین‌المللی دارایی‌های بانک مرکزی و دیگر نهادهای افغانستان را مسدود کرده و از اعطای وام به این کشور خودداری کردند. تاکنون هیچ یک از کشورهای جهان طالبان را به عنوان حکومت جدید افغانستان به رسمیت نشناختند. علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، پرونده توافقنامه 25 ساله با چین را به مقامات دولت ابراهیم رئیسی تحویل داده است. منصور حقیقت، مشاور آقای لاریجانی، به خبرگزاری مدارا گفته است که وی خواسته تا دست دولت را باز بگذارد تا به گفته او هر کس با رئیس جمهوری نزدیکتر و هماهنگ‌تر است این کار را ادامه دهد. مشاور آقای لاریجانی پیش بینی کرده است که رئیس سابق مجلس پیش از استعفا هماهنگی‌های لازم را با دفتر رهبر جمهوری اسلامی انجام داده است. انتشار خبر امضای توافقنامه 25 ساله همکاری با چین با موجی از مخالفت‌ها در ایران روبرو شده و تاکنون جزئیات این توافقنامه نیز منتشر نشده. و روز چهارشنبه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی، با قرار تامین کیفری آزاد است. مهتاب،
ممنونم ازت پروانه. خبرها رو شنیدیم از همکارم پروانه وحیدمنش و مروری کنیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. ادامه تنش سیاسی میان ایران و جمهوری آذربایجان. وزیر خارجه ایران میگوید تهران و باکو باید مانع به گفته او سوء تفاهم در روابطشان شوند. آخرین اظهارات مقام‌های ایران درباره طرح اینترنت ملی.
میشه گفتش که این پروژه اینترنت ملی الان اجرا شده، در حال اجرا هستش و همین قطعی‌های اینترنتی که میبینید.
سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو و دیدارش با رئیس جمهوری روسیه. جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوعات مورد بحث بود. از یکی از قدیمی ترین زندانیان دو تابعیتی در ایران هم میگوییم، سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی که در زندان اوین 50 ساله شد. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. در ادامه تنش‌های سیاسی میان تهران و باکو، وزیر خارجه ایران خواستار رفع مشکل تردد کامیون‌های ایرانی شد و همینطور ادامه روابط به گفته او رو به رشد میان دو کشور. حسین امیرعبداللهیان در گفتگوی تلفنی با همتای خود در جمهوری آذربایجان با اشاره به روابط دیرین دو کشور تاکید کرد که تهران و باکو باید نگرانی‌ها را از طریق گفتگو حل و فصل کنند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در همین باره با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام و تحلیل او را درباره موضع اخیر ایران در قبال جمهوری آذربایجان پرسیدم. بشنویم از تورج عطابکی.
خب تقلیل این رو در روی بین دو کشور به عوارض گمرکی که جمهوری آذربایجان برای کامیون‌هایی که از خاکش عبور می‌کردن، اونم فقط 5% از اون جاده 70 کیلومتری گوریزکاپان، نشون دهنده اینه که دو طرف خیال ندارن که به دامنه این تنش هرچند به نقد بیفزایند و تلاش میکنن که به نوعی از شدت و حدت این تنش بکاهند. حالا مطمئنن اینجا صلاح دید روسیه هم در میانه و همینطور ترکیه، اما نطفه های این تنش همچنان به جای خودش باقیه. اگر یادمون باشه اینه که در جریان این تنش بارها و بارها جمهوری اسلامی اشاره کرد که نمیپذیره که در همسایگیش اسرائیل حضور داشته باشه یا حداقل سایه حضور اسرائیل رو در مناطق مرزی خودش ببینه. به همین خاطر من گمان میکنم از اونجایی که به نقد ما شاهدی نداریم از اینکه این سایه رفع شده باشه، بنابراین جمهوری اسلامی خیال داره که حداقل تا یه اندازه‌ای به نقد از این حضور اسرائیل چشم بپوشه و تنش رو کاهش بده.
دقیقاً در ادامه این صحبت شما آقای عطابکی، من هم خواهم بپرسم که مشخصه که مشکل اصلی جمهوری اسلامی ایران روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل هست. خب اساساً مقام‌های ایران در این تنش به دنبال چه چیزی هستن؟ چه هدفی رو دنبال میکنن؟
اونچه که جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنه هشداریه به جمهوری آذربایجان که به اندازه‌ای که به نقد فرصت داده که اسرائیل حضور داشته باشه بسنده کنه و از این بیشترین اجازه رو نده. ما میدونیم که رابطه اقتصادی اسرائیل و آذربایجان رابطه تنگاتنگیه. 40% انرژی اسرائیل رو آذربایجان تامین میکنه، یک هزینه بسیار بسیار سنگینی رو برای تامین جنگ افزار از اسرائیل بر دوش جمهوری آذربایجان. با در نظر داشت تمام این واقعیت‌ها، جمهوری اسلامی ایران طلب می‌کنه از آذربایجان که فراتر از این نره و همونطوری که ادعاهایی در میان بود که این احتمال وجود داره که آذربایجان پایگاهی رو در اختیار اسرائیل در این منطقه قرار بده، به اون حد نره. فراموش نکنیم ما دو هفته بسیار پرتنشی رو پشت سر گذاشتیم. 3 مانور بزرگ از سوی آذربایجان و ترکیه و در یک مانورم پاکستان و 2 مانور بزرگ از سوی جمهوری اسلامی. در مجموع این مانورها همه نشون دهنده خط و نشان کشیدن جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان بود و حالا بعد از تمام این خط و نشان کشیدن ها و خط قرمز ها رو نشان همدیگر دادن ها، دو طرف رسیدن به اینکه باید فیتیله رو کمی پایین تر کشید و از تنش ها یه مقداری پرهیز کرد.
اتفاقا میخواستم همین رو ازتون بپرسم، چون 2 روز پیش سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که همسایگان ما میدونن که ما در مورد امنیت ملیمون با کسی شوخی نداریم، اما صحبت‌های دیروز وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان نشون میداد که موضع ایران تغییراتی کرده، چون او تنش سیاسی بین تهران و باکو رو به یک سوء تفاهم تقلیل داد. تحلیل شما در این باره چیه؟ آیا میشه این رو به نوعی عقب نشینی ایران از مواضع قبلی خودش دونست؟
خب تردید از این نیستش که ایران با یک تک افتادگی در منطقه روبرو هستش. روسیه هم آنچنان از جمهوری اسلامی حمایت نکرد در این تنش‌های اخیر. به همین خاطر جمهوری اسلامی بر این اعتقاده که باید به هر صورت از یک موضع متفاوت‌تر و نرم‌تر حالا وارد این عرصه بشه و آنچنان خط نشان‌های جنگ طلبانه رو رسم نکنه. ولی خب همونطور که اشاره کردم نطفه این تنش به نقد وجود داره و جمهوری اسلامی باید حداقل بپذیره که همونطور که برای خودش این حق رو قائل شده که تا پشت مرز اسرائیل در سوریه بره و حامیانی در لبنان و سوریه داشته باشه، از اون طرف هم اسرائیل خب برای خودش تلاش میکنه که یارانی در این منطقه داشته باشه و تا پشت مرز جمهوری اسلامی ایران بیاد.
تحلیل تورج اتابکی رو شنیدیم درباره تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان. و حکومت ایران سال هاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض ها و سانسور اخبار در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است تحت عنوان شبکه ملی. در این باره گزارش رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند. رئیس جمهوری ایران در جلسه عصر سه‌شنبه شورای عالی فضای مجازی تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست. ابراهیم رئیسی با تاکید بر لزوم سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی اظهار داشت در شرایطی که به گفته وی دشمنان به فضای شخصی و اطلاعاتی مردم و کشور هجمه می‌آورند، غفلت در این زمینه از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی، در جلسه رأی اعتماد مجلس در روز 31 مرداد به نمایندگان مجلس وعده داده بود که طرح شبکه ملی اطلاعات را تا 4 سال آینده اجرایی کند. حکومت ایران سال هاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض ها و سرکوب ها یا سانسور وقایع سرکوب ها تحت عنوان راه اندازی شبکه ملی در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی یا همان اینترانت از اینترنت جهانی است. این طرح قرار بود تا سال 95 اجرایی شود ولی به دلایل مختلف به تأخیر افتاده است. این تأخیر تا کنون چند بار مورد انتقاد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واقع شده، تا جایی که وی حتی در سخنرانی نوروزی خود به آن اشاره کرد.
متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا، که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه. همه دنیا، همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره.
پس از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، طرح صیانت از فضای مجازی در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت که محوریت آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است. امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال، ساکن بریتانیا، در مورد این دسته تلاش‌های مسئولان جمهوری اسلامی برای راه اندازی اینترنت ملی به رادیو فردا چنین می‌گوید.
در حقیقت ایده اینترنت ملی همین الان اجرا شده تو ایران همونجوری، و خب حتی اگر نگاه کنید به دولت قبلی، یعنی دولت آقای روحانی نگاه کنید و وزیر ارتباطات آقای جهرمی، اعلام کردن که 80% پروژه انجام شده. برای میشه گفتش که این پروژه اینترنت ملی الان اجرا شده، در حال اجرا هستش، و همین قطعه‌های اینترنتی که می‌بینید به صورت بخشی است. مثلا اگر تظاهرات در خوزستان بود، اعتراضات در سراوان بود، می‌بینید فقط همون بخش‌ها اینترنتش قطع میشه و بقیه کشور اینترنتش قطع نمیشه. این دقیقاً همون نشون میده که اینترنت ملی وجود داره و اجرا شده. ولی ایده ای که دارن مقامات جمهوری اسلامی به طور کلی، حالا فرق میکنه دولت رئیسی باشه، دولت روحانی باشه، دولت احمدی نژاد یا خاتمی باشه، این است که همیشه ایده کلی اینا یک ایده فضایی بوده. این بوده که ما میخوایم اینترنت کلا داخل ایران باشه، یعنی در حقیقت اینترنت، نه اینترانت، شبکه داخلی داشته باشیم که کاربر نیازی نباشه با شبکه خارج از ایران در تماس باشن. مثلا دیگه نتونن اینستاگرام چک کنن، نتونن تلگرام چک کنن و فقط از ابزارهای داخل ایران استفاده کنن. که این ایده خب میگم در روی کاغذ خیلی زیبا است و مورد علاقه مسئول جمهوری اسلامی هستش، ولی خب در نهایت اجرای شدنش به دلایل مختلف امکان پذیر نیستش. به همین دلیل هستش که هر دولتی میاد حرف از اجرایی کامل اینترنت ملی و این دست چیزا میزنه.
در همین حال وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات عیسی زارعپور روز شنبه 13 شهریور احتمال داد این طرح در یک برنامه کوتاه مدت یا میان مدت محقق نشود، ولی با تأکید بر اینکه وزارتخانه مطبوع او مهمترین وزارتخانه دولت است، افزود باید همه جهتگیری و آرایش وزارتخانه به عنوان میداندار این فضا به سمتی باشد که فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند. الگوی ایران برای راه اندازی اینترنت ملی به طور مشخص دو کشور چین و کره شمالی است. سوال اینجاست که آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست شیوه‌ای مشابه آن دو کشور را در ایران به اجرا درآورد؟ امین ثابتی:
این فرض هم که اگر ایران بتونه مثل کره شمالی یا چین کنه، در مورد کره شمالی فرض محال هست، چون کره شمالی اصلا اینترنتی وجود نداره که حالا دولت کره شمالی بخواد اینترنت رو ملی کنه و از این دست کارها. در مورد چین هم بازم نمیتونیم ایران رو با چین مقایسه کنیم. به دلیل ساده، دلیل ساده این هستش که چین بازار خیلی جذابی هستش برای شرکت‌های غربی و خب به همین دلیل خیلی شرکت‌ها اونجا فعالیت دارن و حتی مدل اینترنت چین هم نگاه کنید، اینترنتی نیستش که فقط کاربر از ابزارهای داخلی استفاده کنن. مثلا خیلی مثال سازش هست که شما کاربر همچنان میتونن آیفون بخرن و از اپ استور اپ دانلود کنن یا از گوگل پلی اپای مختلفی رو دانلود کنن. و همین دلیلی هستش که بازم تاکید میکنم که ایده این که ایران میخواد سعی کنه چین بشه روی کاغذ زیبا هستش، ولی در عمل امکان پذیر نیست. بدل اینکه بازار ایران مثل بازار چین واسه شرکت‌های مختلف غربی و هر شرکت‌های بزرگ دنیا تکنولوژی دنیا اونقدر جذاب نیستش که بخوان سرمایه‌گذاری کنن و حتی سیاست‌های مثلا دولت ایران پیروی کنن. کاری که چین میتونه بکنه به دلیل اینکه بازار جذابی داره و در بعضی مواقع مثل شرکت اپل مثلا به درخواست چین میاد اپلیکیشن‌های مثل وی پی ان رو از اپ استوری که در چین وجود داره حذف میکنه.
موضوع راه اندازی اینترنت ملی در ایران پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و بعدها در وزارت ارتباطات با عنوان شبکه ملی اینترنت دنبال شد. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال برآورد کرده بود، تا سال گذشته حدود 19000 میلیارد تومان صرف ایجاد اینترنت ملی شده است.
گزارش بود از شاهین بشیری. و نفتالی بنت در نخستین سفرش به روسیه در سمت نخست وزیر اسرائیل هفته آینده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. برنامه اتمی ایران و مسائل منطقه‌ای از محورهای کلیدی این مذاکرات اعلام شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رهبران روسیه و اسرائیل 22 اکتبر 3 مهر ماه در سوچی دیدار خواهند کرد. رئیس جمهور روسیه ماه گذشته به مناسبت 30 سالگرد احیای روابط دو جانبه رسما از نخست وزیر جدید اسرائیل برای سفر به روسیه دعوت کرده بود و در پیان یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل که یک ماه پیش مهمان مسکو بود با سرگئی لاوروف همتای روسش تدارکات این سفر را بررسی کردند. کیریل سیمونوف کارشناس مسائل خاورمیانه احتمال می‌دهد سفر نخست وزیر جدید اسرائیل به مسکو وضعیتی که در سالهای اخیر در روابط دو کشور ایجاد شده را تثبیت کند.
روسیه شریک مهم و به دلیل حضورش در سوریه همسایه با نفوذ اسرائیل است. حفظ مکانیزم‌هایی که در سال‌های نخست وزیری بنیامین نتانیاهو به ویژه به دلیل مناسبات دوستانه‌اش با ولادیمیر پوتین ایجاد شده بود، هدف اصلی نفتالی بنت است. برای ولادیمیر پوتین مهم است درباره اهداف و رویکرد دولت جدید اسرائیل توضیح بشنود. نفتالی بنت به ولادیمیر پوتین خواهد گفت خط مشک اسرائیل در عرصه بین‌المللی نسبت به دوره نتانیاهو تغییر نخواهد کرد.
سفر نفتالی بنت به سوچی در هفته آینده نخستین دیدار وی از روسیه در سمت نخست وزیری خواهد بود. اما او هفته گذشته تلفنی با رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد و بر اساس بیانیه‌های رسمی طرفین مقابله با انواع مسائل منطقی از راه‌های دیپلماتیک و امنیتی را مورد بررسی قرار دادند. این تماس تلفنی بین رهبران روسیه و اسرائیل یک روز پس از آن انجام شد که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مهمان مسکو بود و ضمن تأکید بر اینکه ایران نفوذ اسرائیل در نزدیکی مرزهای خود را غیر قابل قبول می‌داند، خواستار حمایت مسکو از موضع تهران مبنی بر رعایت اصل عدم حضور نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر شد. ایگر سوبوتین کارشناس مسائل بین الملل میگوید تنش بین ایران و اسرائیل روسیه را تحت تأثیر قرار میدهد و در قانون مذاکرات رهبران روسیه و اسرائیل خواهد بود.
روسیه 6 سال است که در سوریه حضور دارد و طی این مدت توافقهای بسیاری با اسرائیل حاصل شده. چندی پیش رسانه ها از تغییر موضع مسکو خبر داده بودند، اما تحولات اخیر در سوریه نشان می‌دهد مسکو همچنان نسبت به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم می‌بندد. در این حال نگرانی روسیه ناشی از مقابله علنی بین ایران و اسرائیل در دریا، تشدید تقابل بین حزب الله و اسرائیل، تحرکات اسرائیل در قفقاز جنوبی و اقدامات خرابکارانه اسرائیل در خاک ایران است. تشدید تنش پیرامون ایران موجب نارضایتی شدید روسیه است، زیرا مانع تحقق اهداف مسکو می شود. بعید نیست ولادیمیر پوتین از نفتالی بنت بخواهد اسرائیل مزاحم روند احیای برجام نشود و به اثرگیری رایزنی های مستمر روسیه، اسرائیل و آمریکا درباره مسائل منطقه‌ای کمک کند. در مقابل اسرائیل می خواهد روسیه به وعده های خود برای محدود کردن نفوذ ایران در سوریه عمل کند. مانند گذشته ایران بخش عمده ای از مذاکرات خواهد بود.
مسئولین روس برها گفتند نگرانی های اسرائیل را درک می کنند، اما خواستار رفع مشکلات بین ایران و اسرائیل از راه های سیاسی هستند و حتی پیشنهاد میانجیگری برای تدارک مذاکره بین ایران و اسرائیل نیز مطرح شده بود. دفتر نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه اعلام کرد طیف وسیع مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی و همچنین چالش های منطقی به ویژه برنامه اتمی ایران از محورهای مذاکرات هفته آینده نفتالی بنت و ولادیمیر پوتین خواهد بود.
گزارش بود از آنا رایسکایا. با فرارسیدن 21 مهر ماه از بازداشت سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، 6 سال گذشت. 6 سال که او بدون حتی یک روز مرخصی در زندان اوین بوده و به گفته خودش ناباورانه قدیمی ترین محکوم امنیتی موسوم به دو تابعیتی است. هانا کاویانی در گزارشی نگاهی دارد به بازداشت و زندانی شدن او و همینطور پیامدهای این بازداشت.
سیامک نمازی تحصیلاتش را در دانشگاه‌های معتبری چون تافتس، راتگرز و هاروارد تکمیل کرده و در زندگی حرفه‌ای مشاور، محقق و مدیر اجرایی چند شرکت بوده است. اما فارغ از این اطلاعات عمومی یک فرد، احمد کیارستمی، دوست نزدیک او که ساکن آمریکاست، شخصیت او را با چند مشخصه توصیف می‌کند.
من فکر می‌کنم دیدی که سیامک داره، قدرت که داره در آنالیز کردن و دیدن موضوعات، احساساتی ندیدن، دقیق دیدن، درست دیدن و آنالیز کردن، خیلی منحصر به فرد. من کمتر آدمی رو با همچین قدرتی در طول این مثال دیدم. دوم این که تنزش بسیار تنز باهوش شیرین دوست داشتنیه که خوشبختانه هنوزم بعضی این مثال تو زندان هنوز داره.
سالهای زندانی که آقای کیارستمی به آن اشاره می کند امروز به عدد 6 می رسد. عددی که سیامک نمازی را تبدیل به قدیمی ترین زندانی موسوم به دو تابعیتی کرده است. حبسی که بدون یک روز مرخصی ادامه دارد. سیامک نمازی در یک فایل صوتی که در تماسی از زندان ضبط شده برای توصیف اینکه چقدر زمان از زندانی شدنش گذشته، بسیاری از رخدادهای این 6 سال را مرور کرده است.
کشورمان دچار زلزله و سیل و خشکسالی شد. کیارستمی و شجریان و انتظامی جاودانه شدند. پلاسکو و سانچی سوختند. کرونا آمد، ولی کن من هنوز زندانم.
سیامک نمازی وقتی در سال 2015 برای سفری کوتاه برای دیدار والدینش به تهران می‌رفت، مدیر بخش برنامه ریزی استراتژیک در شرکت نفتی کرسنت در امارات متحده عربی بود، شغلی که ارتباطی با ایران نداشت. در پایان این سفر کوتاه در فرودگاه تهران گذرنامه او ضبط می شود، 3 ماه به طور مداوم مورد بازجویی قرار می گیرد و سرانجام در روز 13 اکتبر سال 2015 بازداشت می شود. بیژن خواجه‌پور، مشاور راهبردی در وین، 2 دهه پیش شریک و همکار سیامک نمازی در تهران بود. او زندانی شدن آقای نمازی و ادامه آن را از دریچه لایه‌های مختلفی می بیند. چه تأثیر آن بر خانواده او و چه تأثیر آن بر همفکران و دوستان و کسانی که او را می شناختند. اما مهمترین دریچه برای بیژن خواجه‌پور تأثیر 6 سال زندان بر زندگی خود سیامک نمازی است.
یه انسانی که در اوج توانمندی حرفه‌ای و در حقیقت بین‌المللیش در سن 44 سالگی بازداشت میشه و وارد یک بازی میشه که اگه زندگی به اصطلاح حرفه‌ایش رو بگیریم یه چیزی شاید نزدیک به 20% از اون زندگی رو به تباهی میکشونه و این خیلی تلخه.
احمد کیارستمی در آمریکا هم این وضعیت رو با رویکردی مشابه مینگرد.
یه آدمی مثل سیامک انقدر آدم فعال و پرفایده‌ایه برای خودش، برای دور و برش، برای جامعهش، برای آدمایی که هست. این که همچه آدم 6 سال توی یک جایی حبس باشه خیلی خیلی دردناکه. راستش رو بگم خیلی عصبانی میکنه.
سیامک نمازی چند ماه پیش از به اجرا درآمدن توافق اتمی با 6 قدرت جهانی زندانی شد. همان ماهایی که ایران و ایالات متحده آمریکا درگیر مذاکراتی محرمانه برای آزادی زندانیان دو طرف بودند. مذاکراتی که به آزادی 4 ایرانی آمریکایی انجامید. توافقی که سیامک نمازی بخشی از آن نبود. پس از آن تبادل زندانی و آزادسازی بخشی از اموال ایران نه تنها پرونده ای او به سمت حل شدن نرفت، بلکه 2 ماه بعد پدر 80 ساله او هم بازداشت شد و هر دوی آنها حدود 1 سال بعد به دلیل اتهامی تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم به تحمل 10 سال حبس محکوم شدند. باقر نمازی چندی بعد به دلیل وضعیت جسمانی و نیاز به مراقبت‌های پزشکی به مرخصی استعلاجی فرستاده شد و حال با اینکه پرونده‌اش مختومه اعلام شده همچنان در 85 سالگی اجازه خروج از ایران را ندارد. مقام‌های ایالات متحده در دولت‌های دونالد ترامپ و جو بایدن موضوع زندانیان را همواره اولویتی مهم خواندند و در ماه‌های گذشته به نظر می‌آمد تلاش‌های آنها می‌تواند نتیجه بخش باشد. اما سیامک نمازی و دست کم 2 زندانی دیگر آمریکایی، مراد تاهباز و عماد شرقی، همچنان در زندان هستند. ادامه بازداشتی که بیژن خواجه‌پور در وین آن را گروگانگیری و نتیجه یک توهم ارزیابی می کند.
درسته که سیامک به هر حال یک انسان در حقیقت معتبریه و خیلی ها در خیلی جاهای دنیا بهش احترام میذارن، ولی این توهم که در حقیقت من همیشه اسمش رو گذاشتم گروگانگیری دیگه، یک نوع فرهنگ گروگانگیریه. یعنی یک عده‌ای فکر میکنن یک گروگانری رو گرفتن با کلک و بازیهای کثیف خودشون این گروگان رو به یک به زندان بردن و حالا باید تا وقتی صبر کنن که یک پول هنگفتی داده بشه و این گروگان آزاد بشه.
آقای خواجه‌پور در این حال بر تأثیر ادامه زندانی کردن افراد دو تابعیتی مانند سیامک نمازی بر سایر ایرانیان مقیم خارج از کشور میگوید.
هر کس که فکر میکنه نه این نوع اتفاقات و این نوع تصمیم‌های غلط هیچ تأثیری روی رفتار ایرانی‌های خارج از کشور نسبت به منافع ایران نداره کاملا در اشتباهه. یعنی اگه وقتی آقای رئیس جمهور یا رئیس قوه قضاییه یا افراد دیگه میان و از ایرانی‌های خارج از کشور دعوت میکنن که برگردن و به کشورشون کمک کنن، غافلن از اینکه کارهای خودشون، تصمیمات خودشون چقدر داره صحنه منفی و نفرت درست میکنه در بین ایرانی‌های خارج از کشور.
سیامک نمازی که 1 روز پس از 6 سال زندانی بودنش در اوین 50 ساله می شود، در فایل صوتی از این زندان از کم رنگ شدن امید به استیفای حقش می گوید.
موهایم که هیچ، ابروهایم نیز در آسیا به این حبس سنگین سفید شدند و اگرچه بنده صادقانه به بیگناهیم اعتقاد دارم، امیدم به استیفای حقم دیگر مانند چشمهایم کمسو شده است.
این پیام آقای نمازی خطاب به رئیس قوه قضاییه ضبط شده بود. پیامی که او در آن تنها خواستار مرخصی 1 ماهه برای دیدار با پدرش شده است. پدری 85 ساله که به گفته خانواده به دلیل بیماری و نیاز به عمل جراحی با خطر مرگ روبروست.
گزارش رو شنیدیم از هانا کاویانی درباره یک زندانی دو تابعیتی سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی که 6 سال از حبس او در زندان اوین گذشت. به ثانیه های پایانی این مجله بعد از ظهر میرسیم. یادتون باشه که حتما به وبسایت ما هم سری بزنید، به نشانی radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این این مجله سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.